اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، برنامه صبح امروز 10 نوامبر سال 2020 رادیو آشنا را از واشنگتن میزبان هستم. امید همه به سلامت باشین. ناتو اولین نشست آنلاین خود را با جوانان روی پالیسی آن سازمان برای 10 سال آینده دایر نمود. جهت آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخواست توجه نمایید با مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می‌دارد.
با عرض سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دو پیام پیهم تویتر از برکناری مارک سپیر وزیر دفاع کابینه‌اش و معرفی سرپرست جدید برای وزارت دفاع آمریکا خبر داد. آقای ترامپ چهارشنبه دوشنبه 9 نوامبر در این پیام بدون آنکه دلیل مشخصی برای برکناری آقای سپیر ارائه کند نوشته است که کریستوفر میلر، رئیس مرکز مبارزه با تروریسم وزارت دفاع، به صفت سرپرست آن وزارت گماشته شده است. شماری از رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گزارش داده بودند که آقای سپیر به دلیل برخی اختلاف نظرها که با رئیس جمهور ترامپ پیدا کرده است، استعفا نامه اش را به قصر سفید پیشکش کرده است. بر اساس گزارش‌ها، آقای ترامپ پس از مظاهرات ماه جون تهدید کرد که قوای نظامی را برای سرکوب این مظاهرات که بر ضد قساوت پلیس و بی‌عدالتی نژادی شکل گرفته بود اعزام می کند. آقای سپیر در آن زمان آشکارا مخالفت خود را برای اعزام قوای نظامی به هدف سرکوب مظاهرات ابراز کرد. با توجه به اینکه در 20 جنوری انتقال قدرت به حکومت جدید ایالات متحده صورت می گیرد، به نظر نمی رسد که مجلس سنای امریکا در مورد نامزده جدید وزارت دفاع آن کشور رأی گیری کند. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا، در سخنرانی روز دوشنبه خود با تاکید بر اینکه توزیع گسترده واکسن کرونا زمان به کار دارد، بار دیگر از مردم امریکا خواست که برای نجات جان خود و هموطنانشان استفاده از ماسک را جدی بگیرند. آقای بایدن گفت حتی با وجود انتشار خبر امیدبخش تولید موفقیت آمیز واکسن کرونا، مهمترین راه پیشگیری از شیوع این ویروس استفاده از ماسک است. شرکت دواسازی فایزر گفته است که اطلاعات به دست آمده از آزمایشات واکسن کووید 19 آن شرکت نشان می‌دهد که این واکسن برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری ممکن 90% موثریت داشته باشد. فایزر روز دوشنبه گفت که معافیت در برابر کرونا ویروس یک هفته پس از زرق دومین دوز و 28 روز پس از دریافت دوز نخست این واکسن در نزد 90% داوطلبان ایجاد شده است. این شرکت قصد دارد که در روزهای آینده درخواست جواز تولید را به نهادهای مسئول نظارت بر کیفیت دوا در آمریکا ارائه دهد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، و جو بایدن، رئیس جمهور منتخب، و کاملا هریس، معاون منتخب رئیس جمهور، تبریک گفتند. آقای گوترش در این پیام تاکید کرد که مشارکت بین ایالات متحده و سازمان ملل ستون اساسی همکاری بین المللی است که برای رسیدگی به چالش‌های چشمگیر جهان امروز مورد نیاز است. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در تماس تلفنی با جو بایدن پیروزی وی را در انتخابات که آن را کاملا صادقانه و با نتایج روشن توصیف کرد تبریک گفت. پیام تبریک جورج دبلیو بوش، یک شخصیت سنگین وزن حزب جمهوری‌خواه، از اهمیت بالایی برخوردار است. آقای بوش با نشر اعلامیه‌ای گفت رئیس جمهور ترامپ حق دارد که خواستار بازشماری مجدد آرا شود و مسیرهای قانونی را برای حل اعتراضات خود دنبال کند. با این حال به نظر او شواهد مبنی بر تقلب یا عملکرد اشتباه در این انتخابات وجود ندارد. آقای بوش در این خصوص تاکید کرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، با صدور اعلامیه اعلام کرد در پنجمین سالگرد حمله رژیم سوریه به دوما، 19 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا گفت حدود 5 سال پیش در روز 30 اکتبر سال 2015 نیروهای بشار الاسد با حمایت ایران و روسیه حدود 70 غیر نظامی را در جریان بمباردمان بازار دوما کشتند و بیش از 500 تن را هم زخمی کردند. مایک پامپیو با اشاره به اینکه این تحریم ها بر اساس قانون محافظت از غیر نظامیان سوری موسوم به قانون سزار اعمال شده است افزود، تحریم های اعمال شده توسط دولت ما که فرماندهان نظامی، نمایندگان پارلمان، نهادهای مرتبط با دولت سوریه و تأمین کنندگان مالی آنها را هدف قرار داده است، تأکید است بر این که رژیم اسد تا چه حد نهادهای سوریه را فاسد کرده است. همزمان با تشدید نبرد در ناحیه مورد اختلاف نگران و قره‌باغ و انتشار گزارش‌های در مورد پیشروی نیروهای آذربایجان و سوی استپانکرت، بزرگترین شهر این ناحیه، صدر اعظم ارمنستان شام دوشنبه گفت که وی توافقنامه‌ای را با رهبران روسیه و آذربایجان امضا کرده است تا جنگ را در روز سه‌شنبه پایان دهد. نیکول پاشانیان گفت این توافقنامه از ساعت 1 بامداد روز سه‌شنبه به وقت محل به اجرا در می‌آید و به 6 هفته درگیری شدید بر سر منطقه مورد مناقشه که صدها کشته بر جا گذاشته است خاتمه می‌دهد. پاشانیان گفت این توافق بهترین راه حل ممکن برای شرایط فعلی است. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه گفت که سیستم دفاع هوای آذربایجان یک هلیکوپتر MI-24 روسی را سقوط داده است که تایان 2 خدمه کشته و خدمه 3 زخمی و تخلیه شده است. آذربایجان فوراً مسئولیت را بر عهده گرفته اعتراف کرد که هدف گرفتن این هلیکوپتر عمدی نبوده و عذرخواهی کرد. و با ثبت 138 واقعه جدید کرونا ویروس، آمار مجموعی مبتلایان این ویروس در افغانستان به 42,297 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در آن کشور به 1,574 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 50,768,019 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,260,990 نفر رسیده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های ای بخش. سازمان صحه جهان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف خواستار کمک های بیشتر دونرها برای رسیدن به اطفال و جلوگیری از بیماری فلج و سرخکان آنها در جهان از جمله افغانستان و پاکستان شدند. مکه منیر گزارش می دهد.
در حالی که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و سازمان صحه جهان خواهان اقدامات اضطراری برای جلوگیری از بیماری های فلج اطفال و سرخکان در جهان شدند، مسئولین وزارت صحت افغانستان نیز تاکید به اقدامات فوری برای رسیدن به هر طفل زیر سن 5 سال در هر نقطه این کشور می کنند. این دو نهاد با صدور بیانیه گفتند که با شیوع بیماری کووید 19 در جهان، کمپاین های واکسیناسیون از جمله پولیو در افغانستان و پاکستان متوقف گردیده و هزاران طفل نتوانستند که در مدت قرنطین این واکسین را بگیرند. در بیانیه هشدار داده شده است که اگر کمک های اضافی برای جلوگیری از این دو بیماری گرفته نشود، ممکن ویروس فلج پولیو و مرض سرخکان در سایر نقاط جهان از جمله کشورهای آفریقایی دوباره به گردش آید و سبب مبتلا شدن هزارها طفل به این دو بیماری گردد. در این بیانیه آمده است که برای مهار کردن این دو بیماری و 665 میلیون دلار نیاز است که 400 میلیون دلار آن باید برای جلوگیری از ویروس فلج کننده پولیو به مصرف برسد. غلام دستگیر نظری، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت، تایید می نماید که بیماری کرونا تأثیرات منفی بالای واکسیناسیون داشته و آنها نتوانستند که در مدت قرنطین و بعد از آن به همه اطفال برسند.
دقیقا پاندمی کرونا تاثیرات مستقیم سر برنامه پروگرام های واکسیناسیون در افغانستان داشته. ما متاسفانه بر علاوه دیگه تعداد واقعات پولیوی ما بسیار زیاد شده که به 53 واقع رسیده مقایسه با سال گذشته بسیار زیاد است. بنابراین کمک های بیشتر مطمئنا ما را قادر می سازه که با استراتژی های جدید و استراتژی های که بتانه ما برای تمام اطفال رسیدگی کرده بتانه واکسین های روتین را که محافظت میکنه و معافیت میده اطفال ما را در مقابل ویروس های سرخکان، پولیو و باقی مانده امراضی که میتونیم توسط واکسین او را در واقعیت وقایع بکنیم جلوگیری بکنیم. بنابراین چیزی را که همکارای بین المللی ما اداره سازمان صحی جهان و اداره متمیز صفر ابراز نظر کردن دقیقا نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان هم هست و ما با بحث ها و مجالسی که متعدد با دانارهای متفاوت در سطح دو جهان داشتیم مطمئنا بیجی بیشتر ما را قادر به این خود ساخت که بتانیم بیشتر برای اطفال برسیم در جریان پاندمی کرونا.
سید کمال شاه از دفتر یونیسف در افغانستان میگوید که آنها برای تطبیق استراتژی هایشان برای رسیدن به هر طفل نیاز به بودجه کافی دارند.
بنابر این که موارد فلج اطفال امسال افزایش یافته، پروگرام فلج اطفال نیاز به زیاد بودجه دارد و با می خاطر از دونرها خواسته که به این پروگرام کمک کنند. و در افغانستان ما مشکلات داریم که بنابر اون مشکلات 2.5 میلیون طفل از واکسین باز میمانه و ما استراتژی مخصوص کار داریم که تطبیق کنیم که به مو اطفال رسیدگی داشته باشیم.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم سالانه ده ها طفل به اثر مصاب شدن به بیماری پولیو فلج می شوند. چنانچه از آغاز سال جاری میلادی تا حال 53 طفل در افغانستان مصاب به فلج پولیو شده اند و برای همیشه فلج گردیده اند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شماری از مسافران رانندگان مسیر کابل بامیان از افزایش ناامنی در راه‌های مواصلاتی آن ولایت به کابل اظهار نگرانی کرده از دولت خواستار تأمین امنیت این راه‌ها شده‌اند. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
کابل رای میدان کابل
باشندگان و مسافرین ولایت مرکزی افغانستان از افزایش ناامنی در شاهراهای کابل بامیان از دو مسیر جلریز ولایت میدان وردک و دره قربند ولایت پروان شکایت دارند. آنان میگویند که در 2 هفته اخیر هر دو مسیر مواصلاتی به دلیل ناامنی و حضور جنگجویان طالبان هر از گاه بر روی ترافیک مسدود میشود و مسافرین از سوی طالبان آزار و اذیت میشوند. خلیفه سلطان و امین دو تن از رانندگان میگویند که پیش از این حداقل روزی یک بار مسافرین را از کابل به بامیان و برعکس آن انتقال میدادند، اما در 4 روز اخیر جنگ و ناامنی در مسیر شاهراه سبب توقف کار آنان نیز شده است.
دریورای کابل هستم و ناامن است. آره هم قربندم. چی مقصد ما مسیر را خودتر نرفتیم؟ 3 روز شده که هستم همینجا قرار خانه هستم.
بخاطر
ناامنی.
چقدر مسافرین در دو طرف گیر مانده کابل بامیان؟
الان ویش دیگه خبر نده، چون در مسیر را نیم دیگه، مسیر را که نباشی بس خبر نده دیگه از پس.
در رای دولت که فامیلی هست باید دیرها را بگیره، یا بگیره در دیست طالبا بیته یا خود اینچه بگیره اساس فامیلی امنیت را بگیره، این چی وضعیه؟
ناامنی مسیرهای منتهی به ولایت مرکزی به کابل یکی از چالش‌های عمده فرارای باشندگان این مناطق است. هرچند شهروندان ولایت مرکزی بارها خواستار تأمین امنیت این مسیرها شدند، اما مسافرین و رانندگان کابل بامیان می‌گویند که تاکنون این خواسته ها نه تنها نتیجه در پی نداشته، بلکه وضعیت روز به روز بدتر شده است. با این حال مولوی عتیق‌الله عتیق معاون والی بامیان می‌گوید که بارها این مشکل را با حکومت محلی میدان وردک، حکومت مرکزی و شخصی رئیس جمهور در میان گذاشته، اما تا کنون نتیجه مطلوب به دست نیامده است. آقای عتیق افزود
کسایی هم شما داشتیم این سال که در اردو پلیس وظیفه در طرف مخالفین در این مسیر پایین شدند و متاسفانه به شهادت رسانده شدند که تعدادشان مشخص معلوم نیست به ما.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان نیز از تشدید ناامنی ها در مسیرهای مواصلاتی کابل بامیان اظهار نگرانی می کند. مقام های این دفتر می گویند که در رویدادهای ناامنی مسیرهای مواصلاتی کابل بامیان اکثرا غیر نظامیان کشته شدند که این امر از مصادیق برجسته نقض حقوق بین المللی بشر دوستان است. جواد دادگر رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان:
دولت افغانستان هیچ توفیقی برای تامین امنیت دو مسیر نداشته و ما شاهد بروز حوادث و رویدادهای بسیار دلازار و وحشتناک بودیم که شماری از شهروندان غیر نظامی توسط گروه طالبان بی‌رحمانه به قتل رسانده شده.
از سوی هم مجید فرمانده کندک اردوی ملی در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که حملات طالبان پس از 4 روز بر مسیر شاهراه عقب زده شده و همکنون مسیر شاهراه برای ترافیک باز است.
دیگه تقریبا در 12-13 نفر کشتار آدن کشتار هر طرف گور کردین. از نیروی امنیتی 1 نفر پلیس زخمی داریم، 5 نفر اردوی ملی.
مقام های محلی بامیان گفتند که ناامنی ها در مسیر شهرهای کابل بامیان از مسیر جلریز میدان وردک و دره غربند در طی 1 سال اخیر سبب کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی در این مسیرها شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اوترا طرزالعمل عدم استفاده از موبایل های مفقود شده را تصویب کرد و از سوی ریاست نظارت و کنترل اداره اوترا برای ادارات حراست از قانون و شرکت های مخابراتی اعلام گردید. سعید چنواری سخنگوی اوترا طی مصاحبه با روی زمانی میگوید که بعد از تطبیق این طرزالعمل در سراسر افغانستان کاهش چشمگیری در سرقت تلفن ها رونما گردیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
مسائلی که در این ذکر شده، کسی که تلفنش گم میشه او امرای ادارات که حراست از قانون دارن، مثلا حوزه و قماندانی، برای زیاد خبر میدن یا برای شرکتی که این سیم کارت از او را استفاده میکنه برای خبر میده که تلفن ما گم شده. پس بعد از اوی عریضه خود روان میکنه و در او عریضه مشخصات موبایل خود و کود جهانی ایمی که است او را بر ما میگه. باید اسنادم داشته باشه، مثلا سیم کارتی که ای دو موبایل استفاده میکرد او باید راجستر شدگی باشه امرای یک شرکت و بلی همین موبایل هم باید داشته باشه که از کدام جای خریده. بعد از او باز ما برای شبکه میگیم که تلفن از این گم شده. ای چیزا که هست بسیار در کم وقت فاصله زمانی بسیار کم میباشن، زودتر ما برای از او امر میکنیم که تلفن از این باید غیر فعال بسازید و باز اونا عمل میکنن و یک مسیج روان میکنن به اون نمبر. برای از او یک مسیج میده که تلفن شما در گری لیست یا لیست خاکستری اضافه شد و ای که از شما از این موبایل استفاده کرده نمیتونه. و یک چیزی اضافه بکنم که ما ارمی ایمی نمبر که IMEI ای که از یک شبکه ملی میباشه یک شبکه جهانی میباشه. مردم سوال میکنن اگر تلفن ما در افغانستان گم شوه و او را شما غیر فعال بسازین و او دسترسی به اطلاعاتی از این موبایل نداشته باشه و از او استفاده کرده نتنه او را میبره پاکستان، ایران یا همسایه دیگه بله. پس اونجا بازی فعال میشه. ما برشان اطمینان میتیم که نه، ما امی نمبر ایمی شما را شبکه جهانی ایمی وصل میسازیم. اما موبایل شما که گم میشه هر جایی که برای اونجا باز قابل غیر استفاده است.
آقای شنواری، مسئولیت مردم در بعد از عملی شدن این طرز العمل چی از در وقت خریداری تلفن باید چی کنن؟
وقتی که اینا تلفن میخرن اول باید از دکاندار و کسی که موبایل فروشی داشته باشه از او بل میخواه، بل رسمی که نام ازی باز اونجا نوشته باشه، تاریخ فروخت یا فروش اونجا نوشته باشه، باز گارانتیش باشه، باز امی چی موبایل ایمیش بده. ایمی بسیار مهم است، کسی که نداشته باشه باز او برای از او مشکل پیدا میسازه، به خاطر که ما از او پرسان میکنیم موبایل شما گم شده ایمیش بگوید، او نه تنه باز او ادعای خود ثابت سخته نمیدنه. از این خاطر ایمی بسیار مهم است که ما باید در دست خود داشته باشیم و بعد از او سیم کارتای خود را رجستر بکنن، به خاطر که اگر ایمی ازی دیادش نباشه ما از طریق نمبر موبایلم موبایل ازی را چی ایمی موبایل ازی را پیدا کرده میتونیم و او را غیر فعال ساخته میتونیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات فلسطینی در برابر پلان ملاوی برای گشودن سفارتخانه در بیت المقدس اعتراض میکنند که هرگاه تحقق یابد چنین اقدام نخست از یک کشور آفریقایی خواهد بود. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی هفته گذشته نماینده را به ملاوی فرستاده از لازاروس چکویرا رئیس جمهور آن کشور خواسته است که از این پلانش منصرف شود. عباس آن را خلاف قطعنامه ملل متحد در سرزمین‌های مورد منازعه خوانده است. لامک مسینا از بلانتایر گزارش دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
هرانجرا نماینده خاص فلسطینی که بعد از تقدیم نامه اعتراضی به رئیس جمهور چکوارا در مقر ریاست جمهوری در شهر لیلانگوی پایتخت ملاوی به خبرنگاران معلومات می‌داد، گفت تصمیم ملاوی موجب نگرانی آنها را فراهم کرده است.
This is an concern for us. This is the issue of sovereignty. This
is موضوع نگرانی ما است. موضوع بیت المقدس این یک مسئله حاکمیت ارضی است. این به مسئله به رسمیت شناختن دولت فلسطین ارتباط دارد. این مسئله تخطی از قوانین بین المللی و معیارهای آن است.
نامه محمود عباس رئیس جمهور فلسطینی از چکوارا می‌خواهد تا پلان مجوزه خود را در ارتباط با سفارتخانه در بیت المقدس مورد بازرسی مجدد قرار دهد. اسرائیل این شهر را من حیث پایتخت دائمی خود می‌پندارد، اما فلسطینی‌ها می‌خواهند بیت المقدس شرقی را که اسرائیل آن را در جنگ سال 1967 شرقی میانه اشغال کرد من حیث پایتخت دولت آیندهشان بسازند. جرار گفت که بیت المقدس هنوز هم یک سرزمین مورد منازع باقی مانده است و هر عملی که بخواهد تشخص و وضعیت شهر را تغییر دهد تخطی از قطعنامه 476 ملل متحد خواهد بود که در سال 1980 به تصویب رسیده است و در سال 2016 مورد تایید مجدد قرار گرفته است.
ملاوی باید با جامعه جهانی هماهنگ باشد. ملاوی نباید در پهلوی نادرست تاریخ قرار داشته باشد. ملاوی نباید دنبال روی یک دولت اپارتاید باشد.
در حال حاضر تنها گواتیمالا و ایالات متحده سفارتخانه های در بیت المقدس دارند. رئیس جمهور چکوارا بار نخست تصمیم گشودن یک سفارتخانه را در بیت المقدس در نخستین خطابش به ملت در ماه سپتامبر بیان داشت و این موضوع سبب گردید تا بحث داغی در این رابطه در میان ملاوی ها به میان بیاید. چکوارا در این اواخر به پارلمان کشور گفت که ملاوی یک کشور خودمختار است و تصمیمش نمیتواند تحت تأثیر هیچ کشور خارجی یا موثق قرار گیرد. شریف کیسی استاد علوم سیاسی در پانتون بلملی بلانتایر به صدای آمریکا گفت که ملاوی باید روی این نامه خیلی دقت کند، زیرا باید بکوشد در منازع بین اسرائیل و فلسطینی ها روی قلمروهای مورد منازع درگیر نشود. کیسی میگوید ما میگوییم سفارتخانه باید در اسرائیل ایجاد شود، ولی نباید در تل ابیب باشد، زیرا کشورهای زیادی موجودند که در این شهر سفارت دارند تا در بیت المقدس. از این سبب میگوییم که ملاوی نباید خود را در سیکونجی قرار دهد. این یک مسئله امنیتی است. هرگاه میخواهید به یک منطقه جنگی عازم شوید حتما چراهای جنگ به شما اصابت خواهد کرد. کیسی و رئیس جمهور چکوارا باید مشوره های ملی را باید قبل از گرفتن تصمیم نهایی با هم داشته باشند. همین اکنون ایزنهاور وزیر خارجه ملاوی سرگرم بازدید از اسرائیل بوده، میخواهد پلان ملاوی را برای گشودن سفارتخانه در بیت المقدس پیشکش کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و در ادامه گزارش ها، بروز دوشنبه نهم ماه نوامبر ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میزبان نشست جوانان ناتو 2030 بود تا اطمینان حاصل شود که ناتو دیدگاه های جوانان در مورد امنیت و صلح را در بازتاب کاری خود گنجانده است. نشست جوانان ناتو 2030 با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ از طریق آنلاین با آقای استولتنبرگ برگزار گردیده بود. با نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد آجندا و موضوعات مورد بحث این نشست با لیلما صدید خبرنگار آزاد در بروکسل انجام دادم که اینک به توجه رسانیده می شود.
این اولین بار هست که ناتو چنین ابتکار را به خرج داده و خواستن که تعداد بیشتر از 9000 جوانان از کشورهای مختلف عضو ناتو دعوت بکنن تا در این اجلاس که از طریق آنلاین برگزار میشه بکنن که من فکر میکنم ابتکار خیلی مهم است و همچنان با همکاری سازمان امنیت همکاری مونیخ یا منشن این سازماندهی شده و ناتو من فکر میکنم بیشتر تلاش میکنه که نقش و دیدگاه جوانان تا برای 10 سال آینده مد نظر بگیره.
پرسیده میتونید که کدام کشورها شرکت داشتن و یا از جوانان افغانستان هم در اونجا کسی شرکت داشت؟
در کل 30 کشور عضو ناتو در این شرکت کردن و یک تعداد از کشورهای شریک ناتو مثل کشورهای استرالیا و فنلند و این کشورها هستن که اشتراک دارن و جوانان کشورهای عضو ناتو مثلا از افغانستان هم هستن تعداد جوانان که در او شرکت کردن و دختر من هم خوشبختانه از طریق آنلاین به این جلسه شرکت کرده و ما فکر میکنم که نقش و دیدگاه از اینا بسیار مهم است تا بالاخره هر کدام بتونن نظریات خود مطرح بکنن و این برنامه برای افراد بین سن 18 تا 35 سال دایر شده و ضرورت به این هست که دیدگاه جوانان برای 10 سال آینده ناتو مد نظر گرفته شود تا بالاخره یک پالیسی بسازن که برای 10 سال ناتو نیازمند کدام کارا هست.
بسیار جالب خواهد بود برای شنونده های ما اگر از دختر خودتان به عنوان یک مشترک صحبت بکنیم.
تشکر. دختر ما اورانوس صدیق نام داره و فعلا در بلژیم در دانشگاه آزاد بروکسل دانشگاه حقوق میخوانه و بسیار فعال است در مسائل مختلف مخصوصا با کمیته جوانان حزب لیبرال بلژیم کار میکنه و آرزو داره به خاطر ختم جنگ در کشورهای مختلف به شمول افغانستان تلاش میکنه و کنه. به این دلیل میتونم بگویم که تعداد زیاده از جوانایی که شرکت کردن شامل یک تعداد از پناهجویا و همچنان مهاجرین هستند که در این شرکت میکنند. برای من حیث یک ژورنالیست وقتی که من از طریق آنلاین این برنامه را میدیدم بسیار جالب بود که برای اولین بار رهبران کشورها مثل سکرتر جنرال ناتو خانم مرکل و همچنان نخست وزیر کانادا و انگلستان اینا سوال میکردند.
زیادتر روی چه مسائل بحث میکردن؟ آیا این مباحثات به شکل سوال جواب بود؟
به شکل سوال جواب بود که رهبرا از جوانا سوال میکردن و بعد جوابات از اونا اگر قناعت بخش بود خب به سوال بعدی میرفتن و اگر جواب قناعت بخش نبود یا سوال برای از اینا پیدا میشد دوباره میپرسیدن. همترین نکات که در این سوالات مطرح شد چند چیز است. اول مبارزه با تروریسم که اینا گفتن دشمن مشترک بشریت است. دوم تغییرات آب و هوا و سوم مسئله ویروس کرونا بود و همچنان دفاع سایبری یا ای که بعضی کشورها از طریق انترنت مورد حمله قرار میگیرن. ای از مسائل بود که بحث شد و همچنان مسئله روسیه و گسترش سلاح اتمی یا از موارد بود که در این نشست روی از این بحث شد و این جلسه ادامه داره برای 2 روز و اینا در ختم به این نتیجه میرسن که از طریق آنلاین اینا چی زمان یک جلسه بین این تیم 41 نفری برگزار بکنن و بعدا آجندای برنامه بعدی را اینا میتونن که داشته باشن.
دوستای عزیز، این بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج میشنوید که تا ساعت 7 شام با وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگار شما.